بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار گرامی و عزیزانی که در فضای مجازی بحث ما رو دنبال میکنن. خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزاریم که توفیق دیگری به ما عطا فرمود که درباره مسئله از مسائل جامعه اسلامی در کنار سفره قرآن بشینیم و از تعالیم بلند و متعالی اون استفاده بکنیم. خب، عنوان بحث حقیر الگوی استقامت دینی در حکمرانی نبوی با تأکید بر نظریه قرآنی دولت و ملت است. من بحث خودم رو در دو بخش ارائه می کنم. بخش اول در واقع تبیین سه تا کلمه یا عبارت بگیم که در عنوان وجود داره و لازمه که به هر حال مقصود ما از این سه مورد مشخص بشه یا توضیح بیشتری در رابطه با اون داده بشه که به هر حال مفهوم روشن‌تر بشه. در بخش دوم هم انشالله اگر توفیق بود آیاتی رو از قرآن کریم درباره حکمرانی نبوی با محوریت استقامت دینی که در واقع مصادیقی هستند از اون نظریه قرآنی دولت ملت انشاءالله را خواهم کرد. اما در بخش اول عرض کردم که ما در سه مسئله و سه تا در حقیقت سوال توضیحاتی رو باید ارائه کنیم. مطلب اول در واقع پاسخ به این سوال هستش که در عنوان شما گفتید الگوی استقامت دینی، آیا ما این الگوی استقامت دینی در مقابلش مثلا شما چیز دیگری قرار دادید که این واژه دینی رو اینجا ذکر کردید؟ پاسخ مثبت هست. ما در برابر استقامت دینی، استقامت بشری منظورمون بوده که در واقع آنچه که مد نظر ما هست اون الگوی استقامت دینی هستش. خب یه تفاوتهایی به ذهن همه ما میرسه که به هر حال بین این دو وجود داره. من میخوام به طور مشخص‌تر در واقع اون مشخصهای استقامت بشری رو اشاره بکنم بهش و در حقیقت در مقابل اون ببینیم که چه تفاوتهای مهمی، گرچه ساده و چه بسا بدیهی به نظر بیاد، بین استقامت بشری و دینی وجود داره. یک از جهت منبع و خواستگاه هستش. استقامت بشری ریشه در عقل، اراده و تجربیات شخصی داره. ایدئولوژی هایی هستش که ساخت بشره، مثل ملی‌گرایی، مثل خود فمینیسم، عدالت خواهی اجتماعی و آرمان هایی که پیشرفت های علمی رو به دنبال داره. اما استقامت دینی ریشه در ایمان به خداوند، تعالیم مقدس کتاب‌های آسمانی و دستورات پیامبران دارد و هدف غایی اون رضایت پروردگار و رسیدن به سعادت اخروی است و طبیعتاً پایه اون اغلب بر پرستش، تقوا و عمل به تکالیف الهی استوار میشه. از جهت هدف، استقامت بشری اهداف این جهانی و محدود به این دنیا داره، مثل رسیدن به استقلال ملی، کسب مقام علمی، جنبش هایی که الان در بعضی از کشورها وجود داره، مثلا در خود آمریکا جنبش مبارزه با بردهداری که بود و به حال سالهای سال ادامه داشت و مانند این. اینها استقامت های بشری هستن نتایج دنیوی دارن، گرچه لزوما اختصاص نداره که به نتایج اونها دنیوی باشه ها، اما میخوام عرض بکنیم که اون مشخصه و هدف اصلی، اون غایتش برها رد و فتح امور دنیاست، گرچه میتونه نه بعضا از جهت اخروی هم برها ارزش خودش رو داشته باشه. اما استقامت دینی از اون طرف گرچه ممکنه نتایج دنیوی داشته باشد، اما هدف نهایی و اصلی اون فرا دنیایی هستش، یعنی تقرب به خداوند متعال و رسیدن به رضوان الهی است، به رضایت خداوند متعال. مشخصه دیگه‌ای که در استقامت بشری ما میتونیم به اون توجه بکنیم این هستش که استقامت بشری ممکنه با شکست‌های پیاپی یه ناامیدی رو در عاملان آن به وجود بیاره، در کسایی که دنبال اون استقامت هستن، اون استقامت رو پی میگیرن. طرف دنبال شهرت هست، ثروت هست، اما ممکنه در رسیدن به این با شکست های پیاپی در حقیقت مواجه بشه. این ناامیدی رو به دنبال میاره که طبیعتا این ناامیدی وابسته به عوامل مادی هست. اما از اون طرف در استقامت های دینی حتی ممکن است در انجام کار فرد دچار شکست بشه، به ظاهر دچار شکست بشه، اما چون متکی به منبع نامحدود لطف الهی هست، از پایداری و ثبات بیشتری برخوردار هست. خب موارد دیگه هم هست در این رابطه که من دیگه به همین مقدار بسنده می کنم. فقط یک جمع‌بندی نسبت به این دو استقامت داشته باشم اینه که این دو لزوماً متناقض نیستن و میتونن همپوشانی داشته باشن. یعنی یه فرد میتونه هم یه هدف انسانی و دنیایی رو پی بگیرد و از اون طرف با نیت الهی و توکل بر خدا اونو در حقیقت تبدیل به استقامت دینی هم بکنه. خب این از مورد اول در باره استقامت دینی که در عنوان ذکر کردیم ما. اما مطلب دوم در رابطه با حکمرانی نبوی هست. و وقتی ما میگیم حکمرانی نبوی که این اصطلاح چند سالی هم هست به طور خیلی فراگیر مطرح شده، معمولا این سؤال رو به ذهن متبادر میکنه که حکمرانی چه تفاوتی با حکومت داره؟ ما چرا نمیگیم حکومت نبوی؟ آقایون چه در حقیقت هدفی رو از این عنوان دنبال میکنن، از این اصطلاح؟ آیا حکومت و حکمرانی با هم متفاوت است؟ پاسخ این هستش که بله، این دو با هم تفاوت داره و در واقع بعد از توضیحات که انشاءالله عرض خواهم کرد، پیوند این واژه با اون نظریه در حقیقت دولت ملت، نظریه قرآنی دولت ملت، باز بیشتر به چشم خواهد آمد. در حکومت مقصود در واقع اون ساختار رسمی نهادها، قوانین و مقاماتی هستن که دارای اختیارات قانونی هستن. نهادهای مشخصی وجود داره، قوای مقننه، مجریه و قضاییه، و تمرکزشون هم بر اقتدار و کنترل جامعه از طریق سازوکارهای سلسله مراتبی است. دولت در حکومت به عنوان بازیگر اصلی در تصمیم گیری ها و اجرا ایفای نقش میکنه. اما در حکمرانی آنچه که در واقع مد نظر هست این هست که مجموعه آنچه که ما از اون به دولت تعبیر میکنیم، مجموعه دولت و حاکمیت، قوایی که در کشور قدرت در دست اونها متمرکز، قدرت در اونها متمرکز هست و اونها در حقیقت بازیگران اصلی هستن، در حکمرانی مجموعه اینها یک طرف و در حقیقت در طرف دیگر مجموعه اجتماع، مجموعه آحاد مردم و نهاد اجتماع به عنوان بازیگر اصلی دیگر در ارتباط و تعامل با هم امورات جامعه رو به پیش میبرن. یه فرایندی، یه تعاملی شبکه‌وار در واقع بین این ارکان در جامعه وجود دارد که از رهگذر این تعامل امور جامعه به پیش می‌رود. من اگه بخوام یه مثالی بابت این مورد عرض بکنم، این مثال خیلی نزدیک و به هر حال دستیاب به عبارتی که دوستان خیلی راحت اونو بهش میرسن، اتفاقی بود که در این جنگ اخیر، جنگ تحمیلی 12 روزه به وجود اومد و اون حس دفاع از وطن و آرمان‌های کشور بود که به طور خیلی تعاملی و همافزایی بدون اینکه دستوری برسد از مثلا رهبر جامعه اسلامی که همه فرض کنید این کار رو انجام بدهید، چون حالا ملاحظات خودشون رو داشتن در جای خود، اما همه اصناف مردم، همه مسئولین، نهادها و سازمانهای دولتی و حکومتی در کنار مردم به طور جد و خیلی محکم پای این واسطادن که ما به هیچ عنوان اجازه نمیدهیم که وطنمون، کشورمون در برابر تعرض بیگانه خدشه بهش وارد بشه. همه از این هویت ملی و ایرانی جامعه دفاع کردن. این در واقع همون حکمرانی هستش که ما بهش اشاره کردیم، یک فرایندی هستش که تعاملات بین کنشگران در حقیقت جامعه اون رو به دنبال دارد. خب این هم از مورد دوم. اما بحث سوم درباره الگوی استقامت دین در حکمرانی نبوی که در حقیقت نظریه قرآنی دولت ملت هستش. عزیزان حتما مستحضر هستن نظریه دولت و ملت یا نظریه دولت به تنهایی از مباحثش که سالیان سال در ادبیات سیاسی مطرح بوده. آنچه که در حقیقت درباره نظریه دولت و ملت مطرح می‌کنند، پیدایش این نظریه رو به قرن 19 در اروپا در حقیقت معطوف می‌کنند. زمانی که انقلاب فرانسه اتفاق افتاد و در حقیقت ناپلئون بناپارت با تکیه بر همین دیدگاه در واقع دست به کارهایی زد که اتفاقات خیلی ناگواری در اروپا به وجود اومد، در اون کشور به وجود اومد، خشونت‌های بسیار گسترده با اهداف خاصی که در واقع عرض خواهم کرد که این نظریه که در غرب به عبارتی از دولت و ملت مطرح بود چه مسائلی رو دنبال کرد و چه چیزهایی رو به وجود آورد. در واقع بنیاد تئوریک این نظریه مصادره اموال کلیسا بود که بعد از قرون وسطی در واقع این نظریه وجود اومد بنابر دیدگاه برخی از بزرگواران که ما اینو قبول، البته این مدلی که در غرب بود رو بحثی نیستش، اما عنوان دولت و ملت رو عرض خواهیم کرد که زمان پیدایشش رو ما زمان دیگری می‌دونیم که عرض خواهیم کرد. اما آنچه که به عنوان نظریه دولت و ملت در غرب مطرح بوده است رو به این زمان نسبت میدن و سکولاریسم و ناسیونالیسم رو در حقیقت پایه‌های این نظریه میدونن. مهمترین خط فکری دولت ملت در این نظریه حدود جغرافیایی دولت هست، حدود سرزمینی هستش که به مرز سیاسی کشور هم تعبیر میشه. لذا مرزهای فرهنگی، مذهبی و عقیدتی به شکلی که ما الان در ذهنمون هست رو اونها لحاظ نمی کنن. به دنبال قومیت سازی و قومیت کشی هستند. این مصادیقش عزیزان اینقدر اطلاعات گسترده است، خودشون قشنگ یادشون میاد اتفاقاتی در خود اروپا در این سالیان گذشته که ما هم به هر حال در جریان قرار گرفتیم، نسل‌کشی هایی که صورت گرفته، شما در بوسنی و هرزگوین قومیت کشی که اونجا در حقیقت مسلمان کشی که صورت گرفت، در واقع در امتداد همین نظریه هستش. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، اینا در واقع بر اساس این نظریه شکل گرفته است که قومیت خودش رو برتر میدونه و طبیعتاً باید سایر قومیت ها، سایر افراد فدای اون قومیت بشه. خب در مقابل این نظریه، یعنی نظریه دولت ملت غربی ها، ما معتقدیم که نظریه قرآنی دولت ملت قرار دارد. اینم دولت ملت هست، منتها یک پیشوندی داره، نظریه قرآنی دولت ملت. خب با دقت در همین عنوان، خود به خود زمان پیدایش این نظریه از نظر ما کی هست؟ از زمانی که در واقع انسان خلق شد، انسان به وجود آمد و اجتماعات بشری شکل گرفت و پیامبران برای رسیدن مردم به سعادت ایفای نقش کردند. در نظریه قرآنی دولت ملت قومیت سازی معنایی نداره، قومیت کشی معنایی نداره، چرا که اصل در این نظریه حیات بخشی به انسان است بر محور توحید. یعنی تمام تعالیم بر مبنای توحید در این نظریه شکل میگیره. خب عرض کردن زمان پیدایش برمیگردد به زمانی که انسان خلق شد. این آیه رو با هم مروری داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ببینید این همافزاییه، این کنشگریه در این آیه شریفه در تمام ارکان جامعه، آحاد جامعه دیده شده. و جعلناکم شعوبا و قبائل، برای چی شما رو اینجور قرار دادیم؟ برای اینکه همدیگر رو بشناسید. لتعارفو، نه که همدیگر رو بکشید، نه اینکه قومیت ها رو حسب بکنید، خیر، هدف رسیدن به شناخت یکدیگر و تعالی در مسیر خداوند متعال هست. لذا در ادامه میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برترین شما نزد خداوند متعال با تقواترین شما هست. و مجموعه این در حقیقت برنامه میرسد به صلح جهانی. یکی از دستاوردهای مهم این در حقیقت نگرش که عرض کردیم ریشه تاریخی دارد به این شکل، اون صلح جهانی و ارتباطات میان فرهنگی در سطح جهانی رو به دنبال داره. بنابراین نظریه دولت و ملتی که عرض کردم در ادبیات سیاسی مطرح هست، با آنچه که ما مد نظرمون هست به این شکل در حقیقت، چه از زمان پیدایش منتسبین به این در حقیقت نظریه متفاوت هست. حالا در کنار این مسئله، بحث‌های متعدد و مختلفی در دانش علوم سیاسی هست که متخصصان اون به هر حال نسبت این مسائل بحث کردن. خود دولت، تعریف دولت، انواع دولت، مباحث متعددی هستش که در جای خودش به هر حال قابل توجه هست. اما آنچه که ما نسبت به بحث خودمون مد نظرمون بود همین مقدار بود که در واقع بدانیم که ما از این نظریه چه مد نظرمون هست. به عبارتی یک، من اینو تأکید کنم، باز بین دولت و ملت ما یک کنشگری متعامل و متقابل و همافزا می‌بینیم که انشاءالله در بخش دوم آیاتی که از قرآن کریم تلاوت خواهم کرد و مباحثه خواهیم کرد این مطلب به طور مشخص متبلور خواهد شد. و بر همین اساس بعضا نظریاتی که در جامعه اسلامی خودمون مطرح شده که دولت رو در حقیقت در تضاد با ملت دیدند و کتاب هم نوشتن، مقالات متعددی نوشتن، اینو ما قبول نداریم و کار رو به جایی میبرن که و بردن که این تضاد رو در ریشه در جریان تاریخ ملت ایران در واقع قرار دادن و این تاریخ سرزمین رو از نوع تضاد ملت و دولت در واقع برشمردن که به نوعی گویا در ذات این سرزمین چنین بوده است و چنین نوشته شده است. خب من اگر اجازه بدید از این قسمت عبور بکنم، اگر آقای دکتر بحث سوالی احساس میکنید اینجا هستش ما داشته باشیم، یا اینکه فکر میکنید من آیات رو هم در حقیقت اشاره بکنم وارد بشم، شاید که به هر حال بحث به هر حال کامل تر بشه. من در خدمتتون هستم. اگر
اون قسمتی که فرمودید از پیدایش این نظریه، یعنی نظریه دولت ملت، و فرمودید که پایه این نظریه سکولاریسم است
و ناسیونالیسم
و ناسیونالیسم که
از پایه های این است
که سرمنشأش رو فهمیدین انقلاب فرانسه،
برخی مشکل به این قضیه هست، برخی آره،
و در حقیقت خواستم سوالم باز ریستر از این ریز بشه به این که مثلا چه نیازی بر این بود که بشر به سوی این نوع نظریه پیش بره، مگر پیشتر چه خلایی بود که این نظریه سر برآورد؟ این یک مثلا دیگه در خصوص این که نتایج اون نظریه، یعنی پیامدهای دولت ملت، اگر بخوایم مثلا تو غرب یک بررسی بکنیم که سر از دیکتاتوری مثلا در میاره، این به چه جهت، یعنی اون سردمداران به نظر شما ظاهرا اینجوری فهمید، به نظر شما اون انقلاب کبیر فرانسه نهایتا ختم شد به یک ایده هایی یا ایده ای که آینده ها دست افرادی مثل مثلا هیتلر افتاد و اونا جنگ جهانی مثلا را انداختن؟ آیا این مطلب درسته که اگر این دقت میخواد به این که اون نظریه که از اساس در انقلاب کبیر فرانسه باشه، این رو دولت ملت ما تعریف کنیم و پیامدش و آخرش بگیم یه چیزی مثل جنگ جهانی، اگه این خود بیشتر توضیح بدیم روشن‌تر بشه، به نظرم بیشتر بهتر می‌فهمیم ثمرش رو در مدل قرآنی و فرقش.
ببینید آنچه که در قرون وسطا اتفاق افتاد، در واقع اون حاکمیت کلیسا و در واقع اون عالمان مسیحیت، اتفاقاتی رو که رقم زد، یعنی در واقع کار رو به جای رسون که بحث رنسانس که اتفاق افتاد، برای اینکه مردم در واقع به یک آزادی میخواستن برسن، یعنی بس خود رنسانس در حقیقت یک نوزایی هستش دیگه در تعابیر خودشون، در واقع از اون فضا خارج شدند، اون فضا یک بستری بود برای اینکه اینها بیان یک فضای جدیدی رو در واقع به وجود بیارن. خب در فضای جدید گفتن خب حالا چه کار باید بکنیم؟ باز در واقع اینجا همون خوی خودبرتربینی انسان باعث شد که افرادی که به هر حال دچار این توهم بودن که چون از امکانات بیشتری برخوردار هستن، امکانات مادی بیشتری برخوردار هستن، اینا اومدن که گفتن که در واقع ما باید حاکم بر مردم بشیم، این اون فرد یا گروه اشراف در واقع اینها باز برای خودش اون دولت رو به عبارتی رقم زدن. اما در ادامه باز هم به اینجا رسید که برای این که در حقیقت اون آزادی به اون معنا محقق بشه، باز ملت رو هم به نوعی در واقع دیده شد که در ارتباط با دولت و ملت این در حقیقت آزادی محقق بشه. حالا اجمالی از قضیه رو من به این شکل عرض کردم، نگاهم این نبود که به طور خیلی ویژه بحث نظری دولت و ملت رو در غرب بخوایم بررسی بکنیم. اجمالا خاستگاهش که عرض کردم قرون وسطا و رنسانس و اون عدم آزادی که اون زمان وجود داشت رسید به این نظریه، و این نظریه هم در واقع باز به انحراف رفت با برداشتی که در حقیقت روشنفکران و عالمان داشتن. باز این نظریه در واقع دستپخت عالمان و روشنفکران اون سرزمین هست، نه مردم عادی که در حال چنین توانی ندارن. مطالبه داشتن، مطالبه دارن، همین الان هم دارن، منتها در واقع با نگاه فلسفی که اونها داشتن جامعه رو به این سمت بردن که در حقیقت به قومیت گرایی منتهی شد. اون ناسیونالیستی که در واقع در وجود اینها هست شدت تقویت شد و شد آنچه که در واقع نباید میشد. اتفاقات ناگوار، جنگ های متعددی که پیش اومد و همچنان ادامه دارد. البته در جهان امروز شکل اون جنگ ها باز مدرن‌تر و خوشگل‌تر شده. اینها در حقیقت باز برای رسیدن به هدف خودشون اون در واقع مطلب رو بر به عنوان اونچه که نسبت میدن به مسلمانان در حقیقت تروریست، در حقیقت به عنوان تروریست استفاده از این مسئله دارن مسیر خودشون رو دنبال میکنن. به نوعی توپ رو باز انداختن توی زمین دیگه، فرقی نمیکنه. آنچه قبلا اتفاق افتاده با الان مجموعاً یک هدف رو داره دنبال میکنه. آنچه به عنوان جهانی سازی در حقیقت اینها دارن دنبال میکنن به نوعی در میان مردم خودشون هم زیر سوال رفتن. باز اینو گسترش دادن به سمت جهانی شدن و جهانی سازی و توپ انداختن تو زمین خاورمیانه و کشورهای دیگه که به هر حال اینها تروریست هستن، اینها منشأ در حقیقت مشکلات دنیا هستن، برای اینکه از اون مشکلات فرار بکنن. اما در عصر حاضر باز هم به خصوص در این اتفاقات اخیر مردم خودشون هم فهمیدن که به هر حال اشکال کار از کجا هست و نگاهی که اونها در این زمینه دارن در واقع محکوم به شکست هست. باز هم اگر از سوالی توضیح
دارم. من یعنی جمع‌بندی میکنم دیدگاه شما رو در اساس نظر شما اینه که خواستگاه این اندیشه یا نظریه دولت ملت که به عنوان خروجی مثلا انقلاب کبیر فرانسه رو شما ذکر کردیم، خواستگاهش در از اساس یک حکومت مثلا مستبدانه بوده و اساسی که آن دستانی که این ایده رو دادن در شش مثلا حالا ولو فلاسفه یم باشن و علما یم باشن در ظاهر این واژه دولت ملت رو به کار می بردن که یه بخش از مردم هم دخیل هستن در این فرایند دموکراسی. اما آنچه که در باطن اتفاق میفته و یا بگیم با عبور از اون ظاهر واژگان دولت ملت، عملا یک نوع دیکتاتوریه. حالا دیگه باز نقد یا اگر ایده دیگه دوستان مطرح داشتن در قسمت دوم. و اگر هم یه اشاره بکنیم که این نظریه در جهان مسلمان عرب هم اگر کسان دیگه همون هم یه اشاره بکنیم که این بفهم چه دوم.
اما حکمرانی نبوی در حقیقت با این بیانی که عرض کردیم، همافزایی و کنشگری دولت و ملت در آیت قرآن کریم. ببینید من روی این موضوع دقت می‌کردم، دیدم تا الان مطالب مختلفی در این رابطه عرض شده، گفته شده، بزرگواران همون کلیات بیان کردن. خیلی دوست داشتم یک فراز و یک بحث رو از در حقیقت اتفاقات تاریخی که در قرآن اومده من اون رو بیام بیان بکنم و از رهگذر اون در واقع وظایفی که خداوند متعال بر دوش پیامبر اکرم به عنوان زعیم جامعه اسلامی قرار داده اونا رو با هم مرور بکنیم. از سوی دیگر وظایفی که بر عهده مردم و جامعه مؤمنان به عبارتی قرار داده اونا رو در کنار اون وظایف زعیم جامعه اسلامی ببینیم چطور هست. خب اینو مد نظرم هستش که اینو انجام بدم، ولی شاید خیلی بس جزئی بشه. من یک کلیات عرض میکنم، اگر فرصت شد برمیگردم در حقیقت با آنچه که خودم مد نظرم بود که بیان بکنم، یک مقدار از در واقع اینکه تکرار بشه از مسائل فاصله بگیریم، چون یکی از این مباحث رو عزیزان ده تحت همین عناوین به هر حال مطرح کردن. اما به هر صورت سعی میکنم از این قسمت زودتر رد بشم و به اون در حقیقت اتفاق تاریخی که یکی از اتفاقات تاریخی که در قرآن اومده اونو آیاتش رو با هم مرور کنیم و این تعامله رو با هم دیگه در حقیقت به گفتگو بشیم. خب عرض کردیم که استقامت دینی در حکمرانی به معنی پایبندی به اصول و ارزش‌های الهی در تمام ابعاد اداره جامعه است. جهت حفظ تعادل بین مصالح دنیوی و اهداف اخروی و مقاومت در برابر انحراف‌ها و فشارهای مختلف. تعبیر خداوند متعال خطاب به پیامبر در سوره مبارکه هود این هست که فاستقم، بسم الله الرحمن الرحیم، فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. ببینید خداوند متعال اینجا می‌فرماید که آنگونه که امر شده ای تو، فرمان داده شده ای، استقامت کن خودت و من تاب معک. اون استقامت در این کلام همچنان که بر زعیم جامعه اسلامی، بر به عبارتی رهبر دولت اسلامی تکلیف شده است، بر من تاب معک هم تکلیف شده. از این میخوام این استفاده رو بکنم که ببینید گرچه قدرت تمرکزش در دولت اسلامی هست، اما این طبیعتاً به معنای این نیست که خب حالا ما مثلا انتخابات برگزار کردیم، رئیس جمهوری رو انتخاب کردیم، با واسطه رهبر انتخاب کردیم، مجلس خبرگان و اینها، بعد دیگه خب مردم میگن آقا ما تمام دیگه، آقایون بسم الله چیکار دارید میکنید، چیکار باید بکنید، شما باید انجام بدید. درست از تمرکز قدرت تصمیم گیری اجرا با منتخبان هست، اما نقش مردم، اجتماع اینجا خیلی ویژه است. حالا در موارد مختلف این منطاب معک رو در آیات مختلف میبینیم که خداوند متعال مشخصا میگه مردم این کار رو بکنید. ایها الناس، تعبیر ایها الناس اومده، الذین آمنو اومده، کنار در حقیقت تکالیفی که بر مسئولان جامعه اسلامی قرار داده شده است. اما خب اینجا می فرماید فاستقم کما امرت. اون کما امرت چی بوده؟ این در سوره مبارکه هود بود. در سوره مبارکه شورا خب اینو، این آیه رو بارها شنیدید که خداوند متعال می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم فلذالک فدع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم فقل آمنت بما انزل الله من کتاب. اینجا شو کار دارم و امرت لعدل بینکم و من فرمان داده شده ام تا عدالت رو در بین شما برقرار بکنم. یعنی همون هدف محوری و اصلی ارسال رسول که در سوره مبارکه حدید داریم، لقد ارسلنا، بسم الله الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. بینات اون دلائل آشکار، حجت های آشکار رو پیامبران آوردن، ما فرستادیم پیامبران رو با اون دلائل آشکار و با اونها کتاب، کتب آسمانی و میزان یعنی وسیله سنجش رو در حقیقت نازل کردیم. خب که چی بشه؟ لیقوم الناس بالقسط، با مردم اقامه قسط و عدل بکنن. ببینید اینجا اقامه قسط و عدل رو شما با اون آیه اولی که من عرض کردم و همینطور آیه بعد استقم کما امرت، آیه بعد امرت لعدل بینکم، در این آیه هم می‌فرماید که لیقوم الناس بالقسط. یعنی در حقیقت استقامت دینی یکی از محوری ترین مسائل و مواردش اجرای قسط و عدل و داد هست. خب این کلیتش حالا باز در آیات دیگه که درباره عدالت هستش به طور جزئی تر وارد میشه خداوند متعال و وظایف هم مسئولان هم رهبر جامعه اسلامی و هم مردم رو، آحاد مردم رو مشخص میکنه اینجا. در سوره مبارکه نساء ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله، دستور میده اقامه کننده قسط باشید در حالی که گواهی میدید به خداوند، برای خداوند متعال اقامه کننده قسط و عدالت باشید ولو علی انفسکم، هرچند به زیان خودتون باشه. الان یه حرف رو بزنیم آقا مدیریت زیر سوال میره، خب بره، خب اگر واقعا لازم اون حرف گفته بشه، اون مطلب گفته بشه، باید اون انجام بشه، گرچه مدیریت شما، جایگاه شما زیر سوال بره. بالاتر از این میگه آقا ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چه به زیان پدر و مادرتون باشه یا خویشاوندانتون باشه. خب یعنی خویشاوندان مثلا زمامداران، خیر، بر آحاد جامعه این تکلیف رو الان داره. حالا من دیگه تو پرانتز به جهتی که بس حالت در حقیقت عینی تری به خودش بگیره، ما یکی از گلایه‌هایی که داریم، ما منظور مردم عرض میکنم، مردم بحث همین میکنن آقا فساد اداری در ادارات، پس مثلا شما میری در جهات مختلف به هر حال فسادهای صورت میگیره. خب سوالی که مطرح میشه، این آقایونی که تو این ادارات نشستن و این کار مردم دارن انجام میدن، اینها مگه چی هن؟ مگه ما چند تا وزیر و رئیس جمهور داریم تو این مملکت که شما همه رو بگین آقا مثلا زمامداران دولت اسلامی؟ خب از اون در حقیقت مسئولیت اصلی به پایین که میایم، آحاد مردم تو همین صنوف، تو همین ادارات، تو همین مراکز در واقع اینها دارن فعالیت میکنن. اگر این محور کار باشه، استقامت در اجرای عدالت باشه ولو علیه خودشون، ولو علی انفسکم، ولو اینکه پدر و مادرشون، آشناهاشون باشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه. با یک در حقیقت توجه ویژه به همین دستوری که خداوند متعال نسبت به همه دارد، هم دولت هم ملت. و باز چقدر زیبا خداوند متعال این اهمیت اجرای عدالت رو از لغلغه لسان خارج شدن و در اجرا پیاده کردن، اینو در سوره مبارکه مائده تا این حد هم بحث و به نظر حقیقی بالا میبره. اصطلاحاً خداوند متعال میفرماید که کونو یا ایها الذین آمنو کونو قوامین لله شهدا بالقسط. خب تا اینجا با اون آیه قبل که عرض کردیم، تلاوت کردیم، یکی. اما ادامهش رو ببینید، ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا. آقا دشمنی شما با یک قومی نباید باعث بشه که شما عدالت رو زیر پا بذارید. خب الان توی اون نظریه دولت و ملت که در غرب هست و در غرب بوده، اصلا چه چیز معنی داره اصلا؟ میگه آقا برو بزن بکش تا برسه به اون قومیته، تا اون ناسیونالیسم حالا ما در حقیقت محقق بشه. حالا هیتلر و خودشون غرب دیگه، به هر حال قوم نژاد برتر دنیا اونا هستن دیگه از دید خودشون. میگه نه آقا، حتی با دشمنت هم باید با عدالت رفتار بکنی. خب پس عدالت و عدالت ورزی بر پایه قسط و عدل داد محوری ترین در واقع دستوری هستش که خداوند متعال امر به استقامت اون در اجرای در حقیقت تکالیف دینی داره. من از این رد میشم. عنوان دیگه که حالا باز از آیه انتخاب کردم، بحث امانتداری و مسئولیت پذیری هستش. سوره مبارکه نساء، بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه رو شنیدید، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، این ان تؤدوا الامانات الى اهلها رو در واقع این هم خودش نوعی عدالت هست. متا این بعد امانت داریش رو من اینجا تیت کردم و مسئولیت پذیریش رو و بارها شنیدید اینو. متا من میخوام رو این قسمتش در حقیقت تأکید کنم، زوم کنم که بزرگواران طبیعتا امانت های ما و آنچه که خداوند متعال اینجا فرموده الامانات، ما داریم دیگه جمع محلا بلام، در ادبیات عربی اینجور میگیم که جمع محلا بلام افاده عموم میکنن. شما نمیتونی اینجا بگی منظور امانت های معنوی بود، یعنی مثلا ولایت و امامت و زعامت را به اهلش بسپارید. اون جای خود مردم امانت ولایت رو در حقیقت پاس بدارید، بحثی نیست، این جای خود. اما اطلاق داره آیه شریفه، همه امانات رو شامل میشه، امانت های معنوی و امانت های مالی. همان گونه که به علما و دانشمندان هم در حقیقت برای رساندن پیام الهی به مردم در حقیقت تأکید می شود که کوتاهی نکنند و متعهد هستن اخلاقا این پیام رو به مردم برسانن، اون امانت الهی رو به مردم برسانن. حاکمان نیز وظیفه دارن پست های حکومتی رو به دست افراد شایسته و صالح بسپارند و عمل نکردن به این فرمان یعنی خیانت به تمام ارکان جامعه اسلام، یعنی دولت و ملت. چقدر زیبا، همه مورد خطاب قرار گرفتن در همه اموری که باز مربوط به همه، که در تعامل و همسایی در حال اینو پیش ببرن. سوره مبارکه انفال اینو خیلی سریعتر خداوند واژه خیانت رو به کار می‌بره. یا الذین آمنوا لا تخونوا خیانت نکنید، لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. اینجا ببینید اون دولت و ملت دیگه الان بحث دولت نیستی، اومده صاف سراغ ملت. میگه ملت حواستون هستش، باید پای کار باشید، باید پای کار باشید. حالا اینکه از جایی که پای کار باشیم، من چون فرصت کم هستش میخوام 5 دقیقه دیگه بیشتر من فرصت ندارم، من با تجربه به هر حال مسائلی که در حال حاضر داریم و مبتلا به هستش به طور جدی در بحث اقتصادی، این آیه رو میخوام عرض بکنم که ببینید آیهش حالا از این آیه میشه این استفاده رو کرد و همینو خیلی استفاده خوبی میشه کرد. ببینید در براستان همین آیه هستش، تقدم مصالح عمومی، مقدم داشتن مصالح عمومی توسط آحاد جامعه، توسط اجتماع و خب مسئولین و حکمرانی که جای خود داره. ببینید در سوره مبارکه 8 آیه که مربوط به مهاجران و انصار یا مهاجرین و انصار هست، ببینیم آیه رو. بسم الله الرحمن الرحیم، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، کسانی که پیش از آنان در آن سرزمین سکونت گزیدند و ایمان آوردند، کسانی که به سویشان هجرت کرده اند رو دوست می‌دارند. والذین تبوأوا الدار یعنی اون انصار، یحبون من هاجر الیهم، مهاجران رو دوست دارن. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم. خلاصه که میگه آقا خداوند متعال میفرماید که مهاجران ایثار میکردن. خب اونا از مکه اومده بودن، همه چیزو گذاشته بودن، چیزی نداشتن دیگه. وقتی اومدن مدینه، انصار حتی از وسائل و امکانات مادی که از خونه بگیرید، سکنا مسکن بگیری تا بر نیازهای سایر نیازها، با اینکه خودشون نیازمند بودن، اما اینا رو در اختیار مهاجران قرار دادن. این مصلحت عمومی جامعه رو، جامعه اسلامی رو، اونم در اون فضای خاصی که به حال صدای حکومت اسلامی پیامبر در مدینه وجود داشت، اینو در حقیقت اینجوری بر مساله شخصی خودشون مقدم داشتن. من الان سوال میکنم امروز چه شده است که ما در جامعه اسلامیمون، در جامعه‌ای که باید رابطه دولت و ملت به قدری همافزا و کنشگری بین این دو به گونه‌ای باشد که مشکلات اینجوری اصلا به حساب نیاد؟ چه مشکلی؟ این که مثلا احساس کنیم به شدت داره پولمون آب میره، این اصطلاح عرفی رو به کار می‌برم، بریم آقا سراغ اقلام سرمایه‌ای. خب این به هر حال نمیگم این کار نباید بشه، مردم کار رو انجام میدن و بحثی نیست، اما اینکه شما من بیام شخص خودم عرض میکنم و شما هم به نوبه خودتون ببینید قضیه از چه قراره، بگیم آقا الان فقط دلار، خرید فروش با دلار، خرید مسکن با دلار، یعنی در این آشفتگی و در این فضای روانی که نسبت به این مسئله خاص جامعه ما درگیرش از سالیان سال و شرطی شده به عبارتی، ما هم در این فضا بیایم بدمیم، اینو شعله ورترش کنیم، آیا واقعا به مثال آیه کریمه و آیات مانند این رفتار کرده این؟ آنچه که به عنوان حاکمان دولت، به عنوان مسئولین اقتصادی که باید نسبت به این زمینه کار انجام بدن هیچ بحثی نیست، هر کوتاهی قطعا مقصر هستن و باید پاسخ بدن و ان شاءالله دارن کارشون رو انجام میدن. من اونو چون کمتر در حقیقت به این قسمت بحث پرداخته میشه، این قسمت من فعلا کاری ندارم، روشن هستش که اونا باید این کار رو در حقیقت مدیریت کنن، تمرکز اجرا و سیاست گذاری به عهده اونهاست، اما این قسمتی بر عهده اجتماع هست، بر عهده ملت هست. تو همین یه مورد شما ببینید الان ما دارم چی کار میکنیم. اتفاقا در یکی از کشورهایی که من نمیخوام نامش رو ببرم و حتما شما متوجه خواهید شد، همین مشکل مدتی پیش اتفاق افتاد. مردم مسلمان اون کشور که از نظر ما انتقادات ویژه بر اونها وارد هست، اومدن چیکار کردن؟ دلارای خودشون رو از تو خونه آوردن بیرون، گفتن آقا بسم الله هر کی میخواد بیاد بخره. یعنی کمر این جو روانی رو با عرضه آن اون دارایی خاص شکستن. این چه کنشگری آهاد مردم در مورد این مسئله‌ای که در حقیقت مصالح عمومی، مصالح خود فرد وابسته به این هست. هرچی اون میرون به خیالمون، به خیال خود طرف حالا داره سرمایه گذاری میکنه، مثلا سودی میکنه، در حالی که سودی نیست، کلی برای خود مشکل، برای شخص خود من هم مشکل درست میکنه. این هم مورد دیگه. من فکر کنم دیگه تموم شد وقتم. دوست داشتم که موارد دیگه هم هست شورا هم در بحث اقتصاد هم سایر مسائل، من دوست داشتم فقط الان عنوانش رو بگم و یک کوچولو مگه اجازه میدید دکتر قاسم اشاره بکنم در بحث تغییر قبله. من می‌خواستم این در حقیقت نظریه دولت ملت رو که احتمام قرآن کریم به هر به تمام ارکان هستش رو به طور ویژه عرض بکنم، یک به یک آیاتشو بررسی بکنیم. فقط عرض بکنم که برخی از موارد رو تیتروار عرض میکنم. خداوند متعال در بحث تغییر قبله خب خطاب پیامبر میفرماید که ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک. ببین شما برای اینها هر کاری بکنی ها، هر نشانه بیاری از قبله تو پیروی نمیکنن. قبلش هم فرمود ولن ترضا، سوره مبارکه بقره هستش، آیه که خوندم آیه 145، آیه قبلترش این هست که ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تا از آیین اونها، ملت اونها، آیین اونها پیروی نکنی اونها راضی نمیشن. بزرگوارانی که ذهن جامعه رو، ذهن مردم رو مرتب میبرید سراغ این که آقا هی مذاکره کنیم، کسی مخالف مذاکره نیست بزرگوار، من نمیخوام وارد این فضا بشم، اما آیات قرآن همینا رو داره میگه، آقا انجام بشه خیلی خوب، اما تا چه مقدار؟ یک اصولی داریم ما، یک نصوصی داریم، اینا یه تعبیر قرآن هست، لن نفی ابدی میکنه، میگه اینا تا شما راضی نشید به کیش و آیین اونها دست بردار نیستن، هر چی هم بگید شما قبول نمیکنن. اینها کارو به جایی رسوندن که به بیان شریف ها این هستش که قد نرا تقلب وجهک فی السما. یعنی باز این هم یکی از در حقیقت تو بحث این نظریه قرآن دولت ملت دست دعا کردن هستش که این آیه رو خداوند متعال میگه پیامبر کار به جایی رسید که مرتب دعا میکرد که خدایا ما تو ده سالی که در مکه بودن یه کاری بکن دیگه، همش دارن سرزنش و شماتت میکنن که مسلمان ها به قبله در حقیقت ما دارن نماز میخونن. خب در ادامه هم کار به اینجا رسید که خداوند متعال میفرماید که هر جا خارج شده ای پیامبر من حیث و خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، رو به مسجد الحرام نماز بخوان. ادامهش هم جالبه، ببینید و حیث ما کنتم فول وجوهکم شطره. یعنی متعدد در کنار دستوراتی که به پیامبر خداوند متعال میدهد، با اینکه ولکم فی رسول الله اسوه حسنه یه نیازی نیستش، اما خداوند باز تکلیف مردم رو هم دوباره در حقیقت گوشزد میکنه. من حیث و خرجت فول وجهک، بعد ادامهش میفرماید و حیث و ما کنتم فولو وجوهکم شطره، باز به مردم اختصاصی میگه ببینید شما هم به سمت قبله نماز بگذارید. و نهایتا استعانت از صبر و صلات، از صبر و نماز در راه تحقق اهداف و آرمانهای جامعه توحیدی و محقق شدن آرمان‌های در حقیقت دولت و ملتی که مد نظر قرآن کریم هست برای انشالله رسیدن به اون امت اسلامی. یه عرضی هم برای ملت و امت داشتم که دیگه فرصت تمام شد، اگر در پرسش پاسخ بود و لازم شد اون رو هم انشالله عرض خواهم کرد که چرا ما واژه ملت رو انتخاب کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی سپاسگزارم از جناب آقای دکتر مصطفی. باب این که دبیر جلسه هستم دارم تقریر میکنم آنچه که گفته شد، اگر نکته داشتید شما بفرمایید. این که به اصطلاح این نظریه دولت ملتی رو که در محیط یا اقلیم غرب اتفاق افتاده، شما با توجه به به اصطلاح پیدایش این نظریه که یک اشاره داشتیم، به طور کلی این نظریه رو میپسندیم.
عنوان مشترکی، اما
مشترک لفظی و اونا با قید با قید قرآنی فهمیدیم، قرآنیه نظریه، قرآنیه نظر. و با توجه به این که یک فرقی لابلای صحبتتون فرمودید نسبت به حکومت و حکمرانی، مثلا معادل این نظریه غربی دولت ملت رو مثلا حکمرانی نبوی نمیپسندید، مثلا یا بگیم دولت اسلامی، ولی اینو میپسندید که دولت ملت باشه با این تقریر یا این اضافه قرآنی که به اصطلاح این مفاسدی که این نظریه در غرب داشته، مثل این که سر از دیکتاتوری در آورده، سر از ناعدالتی و ظلم ها و استبداد و این حرفا، اینها در تقریر قرآنی که بر محور توحید هستش و عدالت و به فرموده خودتون امانت داری و مصلحت سنجی جامعه، اینها آسیب هایی بود که شما برشمردین بر این که بفهمن اون نظریه به اصطلاح سالمی میتونه تلقی بشه.
نه،
با این قیودی که شما از قرآن گفتید دیگه.
ببینید اصلا ما مؤلفه هایی که عرض کردم، مشکلی که لفظی مؤلفه های هم دولت هم ملت که ما بیان میکنیم اصلا با اونا متفاوت. اونا چون مؤلفه هاشون متفاوته، به عبارت منطقی اون ذاتیات اون در حقیقت نظریهشون متفاوته، خروجی هاشون هم متفاوت میشه.
خب مدل پیشنهادی شما چیه؟ شما چون واژه همون مشترک رو الان همون وضعه دارین، همون الفاظ رو دارین میگین، ولی با یه قیدی. بالاخره بدیل آنچه که شما میگین در ذاتیات به اصطلاح اختلاف دارین که داریم، چه لزومی داره از اون واژه دولت ملت استفاده بکنیم با توجه که پیامدش هم دیدید و نپسندیدید بنابر دیدگاه قرآنی؟
ببینید در بعضی از موارد اشتراک دارن اون ذاتیاتش، به هر حال ملت میگیم مردم، توده اجتماع داریم میگیم، خب در بعضی از موارد اشتراک دارن، منتها سخن این است که آنچه که اونها برای در حقیقت اون ارکان، وظایف اون ارکان دیده ان، اهدافی که گذاشتن از نظر حکمرانی نبوی اونها وظایف درستی نیست. دقت فرمودید؟
شما آسیب شناسی داری میکنید. عرض کردم یعنی اون ایده دولت ملت رو میپسندین، با اینکه در ذاتیات فرمودین باز ممکنش
ببین
ارزش کنه، ولی با توجه به اون آسیب هایی که اون نظریه داشته ما میتونیم یک با پسوند قرآنی اون نظریه رو تعدیل بکنیم.
ببین حرف ما این بود که اصلا پیدایش هم اونها نظری هستش که میگه مثلا مال قرن 19 یا مال قرن 20. خب اصلا حرف اینه که اصلا این نظریه از قبل بوده، مال اینا نیستش، چون این دانش و این علم به هر حال اونجا رونق گرفته و اینها در حقیقت اینا به اسم خودشون در حقیقت تمام کردن. در پیشین تاریخی هم من واقعا اشاره کردم که اصلا این نظریه هستش که از قدیم بوده، خود قرآن کریم در حقیقت محورش، من آیات خوندم دیگه.
خب شما اونا رو متوجه شدن، نمیخواید تکرار بشه اون چیزی که شما بر اساس برداشتتون، یعنی با توجه به این آسیب ها که از آیات قرآن مثال زدید، واژه یا چون دارین نظریه اونا رو نقد میکنین دیگه، ولی از اون طرف در اون نظریه به یک نحو پذیرفتین که اون نظریه مناسبی میتواند باشد. جنبندی من از فرمایش شما اینه که من اون نظریه دولت ملت رو میپذیرم، گرچه که خواستگاه به اصطلاح حالا ظهور و بروزش در غرب بوده و در فرانسه، یعنی انقلاب کاری فرانسه، اما با این قیود قرآنی و قاعدتا یک مثلا نظریه جدیدی ندارم، یعنی نداریم ما. تقریر شما اینه که مثلا مشعر به اون آسیب ها دیگه نباشه. مثلا بنده عرض میکنم از باب هم که هم کلام شدیم با حضرت علی، این که بگیم دولت اسلامی که در فرمایش رهبر هم هستش که چند گام هست تا برسیم به تمدن،
بله.
از انقلاب شروع میشه، بعد
نظام
و بعد فرض بفرمایید که همین
حکومت
دولت یا دولت اسلامی،
دولت
اون سرمون چارومی دولت میگه،
بله.
و نهایتا تا اینها همه ختم میشه به تمدن. شما اصرار نداریم که این واژه مثلا دولت اسلامی الان به اسلام مطرح بشه بر همون نظریه دولت ملتی که در خواستگاهی داره، با این تقریر که میشه با قید قرآنی اون رو تلطیف کرد تا سر از اون مثلا مسائبی که اونجا به اصطلاح پیش گرفتن
تلطیف نه بگه اصلا تصحیح کرد غلطهای اونها رو، در حقیقت اشتباهات اونها رو
دید و مثلا چی کرد و
الان این وضعیت در جهان ایجاد شده، شما وضعیت خودش رو بر همه تحمیل کرده، یعنی هویت ملت ها در یه جغرافی خاص معناش پیدا کرد. قبلا تو امپراتوری اینجوری نبود، میگه کل مثلا از تا دریای سیاه و از این تا کجا مثلا ایران بود، ولی الان اتفاقاتی که در عالم اتفاق افتاده، ملت ها بر اساس هویت جغرافیایی و سرزمینی و فرهنگی و قومیت متمرکز شدن. پس شما الان دولت ملت انتخاب نیست، یعنی در واقع این ضرورت شده برای همه، فراتر از انتخاب. خب با توجه به این چی؟ قبلا اینجا بس یه تحولات در عالم اتفاق افتاد، حالا با توجه به این تحولاتی که در عالم اتفاق افتاده، شما بگین که من دولت ملت را قبول ندارم. خب هست دیگه، تحمیل میشتون که بگم من تکنولوژی را قبول، تکنولوژی را مجبور استفاده کن، نمیتونه ازش فرار کن. مثلا یه واقعیتیست در جهان امروز برعکس و گذشته، اینا تجربه های بشریست دیگه. بشر به این تجربه رسیده به کوچک کوچک کشورها بسونتون. نکته ای که اینو باید ببینیم که اگرم نقد میشه بس دولت ملته که سکولاریسم باشه و ناسیونالیسم باشه که اینها دین در واقع عقل دینی میره کنار. خب اینو طبیعتا نمیشه پذیرفت، حداقل چون سر از باید در واقع مقدرات جامعه بر اساس عقل غیر دینی. خب اینو از نظر قرآن ما نمیشه پذیرفت، از این جهت بله میشه باید. و اما اون چیزی که آقای مصباح شما فرمودین، اگر ما حکمران مجموع سازکارها و فرایندهایی که دولت و ملت را تو یک خط فرمان راه میبره، نمونه شون جنگ دوازده، اون فرمایش شما اینه دیگه، بذار خوب فهمیده باشم، اون سازکارهایی که میتونه حکمرانی قرآنی را ایجاد کنه در مجموع دولت و ملت، بحث عدالته، امانتداری و مصلحت. یعنی اگر دولت حاکمیت بتونه این سه تا عنصر مطرح کرد به نحوی فرهنگ سازی کنه، عملا چه اتفاق میفته؟ ما به حکمرانی هم خوب میرسیم، چون دغدغه داره عدالت باید برگزار بشه، برگزار بشه و برقرار بشه و حتی خودش حاکمیت را به محاجه میکشه، مطالبه میکنه، یا مصلحت عمومی درگیره، اینجا خیر نفس شخصی خیر عمومی میرمه، یا امانات بین مردم باید. این عناصری است که مجموعه، حالا شاید یه چیزای دیگر هم شما نظرتون، مجموعه از سازکارهایی است که یه عنصر فرهنگی، عنصر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اینا قاهم تبدیل به نهاد ساختار. اینها باعث میشن که شما حکمران موفق باشیم. مثلا الان بحث بعضی چیزا رو شما مطرح کردیم، خب این نشون میده تو عنصر ما نتونستیم موفق بشیم. مثلا تو بحث حجاب، مثلا تو حکمران حجاب موفق یه جایی نبود. این به نظر مثل در حسد ایده خوبیه، حالا اگر احتمالا باید عناصر دیگه،
بله عناصر دیگه هم بود دیگه، ما فرصت نبودش، ما اون بخش اولمون به هر حال لابد دمن بود، تازه بازم با اینکه دکتر هم اشاره کردن که بیشتر چی بشه بحث بشه و اینها در جهان عربی، اصلا دیگه ما وارد بحثا نشدیم، به جهتی که به هر حال من به بخش دوم برسم بیشتر از این نشد. من عناصر دیگه رو داریم، حالا در
مرکز بشیم همون سازکارها فرآیندها.
آره، در سه حوزه هم که اشاره هم کردین حضرت عالی، فرهنگ، اقتصاد و سیاست، همین حوزه هایی که الان ملموس ما هست، جاری و ساری هستش، قشنگ میشه تفکیک کرد در حقیقت اون دستورات قرآن کریم رو و هر حوزه رو جداگونه بررسی کرد.
معنی نگاه مثلا شهادت یه مفهوم است، یک ارزشه. آره. اما قاهن خود شهادت میاد حکمرانی میکنه.
بله.
چند قرن تشیع رو داره
سیراب میکنه.
مدیریت میکنه. به خودش هم ساختار مراسم ها. این همون رو یعنی شما یه عناصری دارین که میتونه اون عدالت را اگر بتونه تبدیل به فرهنگ بشه طبیعتا.
الان من اگر دقت فرمایید اصلا از جوارد جهاد دیگه نشدم،
خب
به خاطر که تا الان زیاد صحبت شده، من آوردم گفتم یه بحثایی بشه که به هر حال کمترش پرداخته شده، ولی با توجه به وقت خود این قشنگ میطلبه که حالا در اگر انشاءالله توفیق باشه در نشست‌های بعدی اینا به شکل مشخص‌تر در حقیقت زوم بشیم روی یک مسئله و آیات مختلف رو
بیشتر
کار بکنیم.
بحث‌های حاشیه است. اون گرانی گاهی بحث اینجاست.
یعنی شما معتقد هستید همه رو با هم بیارین؟
نه، من رو بیشتر متمرکز بشیم.
آه، بخش دوم رو شما میفهمید. آره.
اون بحث‌های مقدماتی بود.
بله بله.
چجوری عدالت تونسته حکمرانی کنه؟ چجوری سازکارهای
بله.
چجوری ساختارهای و آداب و رسوم رو را به وجود آورد؟ فرهنگ چه بود؟ عیاران و اینا که برای عدالت اونا یک نهادسازی بود دیگه. پس نها کنن ما یه سر عناصر به تعبیر دیگر هم میگن گفتمان ها میشه عنصر فرهنگی است دیگه، عنصر ماده اقتصادی نیست، پس یه سر عناصر ما غیر مادی داریم که اونها خیلی وقت آدم ها رو مدیریت میکنن.
بله.
آدم ها رو خود داریم. یک شمون هم بحث در بین در عرصه سیاسی اجتماعی و مدیریت دولت اون تحت عنوان الان عنوان میکنن حکومت.
بله. به نظرم برایند ایده ای که حالا ایشون به اساس نظریه قرآنی یا دولت ملت قرآنی داره میگه اینجوری بگیم، وزنی که به حالا این دو پاره داره دیگه، یه بخشش وظایف حاکمانی که همون ساختار باشه همین دولت و دوم ملت. اون چی که من شنیدم از مجموع مباحثه اون وزنی که وظایف رو بیشتر مثلا توضیح دادید بار میشد به سمت
ملت.
ملت و دیدگاه شما اینه در حقیقت که به نظرم حالا دارم جنبندی چی میکنم نظر خود دارم برداشت خودم از نظر شما میگم که اگر نمیتوان، یعنی یک یأسی ظاهرا توی جملات شما دیده میشد، اگر نمیتوان حاکم یا حکمرانان را مثلا به یک نحوی کنترل کرد و این حرفا، این دلیل نمیشه که ملت از اون وظیفه دینی خودشون به اصطلاح در اون وظیفه کوتاهی بکنن. مثالی زدید به اون مسئله سنجی که از طبقا دار فهمیدین مهاجرین به اصطلاح انصار این وظیفه دینی خودشون میدونستن در قبال مهاجرینی که میان اون چی که دارن رو مثلا تقسیم بکنن تا این جامعه شکل. او دغدغه شما ظاهرا بیشتر وزنشو به سمت ملت میبره تا دولت، که به نظر میسه باید این یک مقدار تعدیل بکنید اگر میخواهید اون، چون الناس علادین ملوکهم هم هست بالاخره، و اگر که میخواد اتفاقا مثلا اون فرهنگ سازیه که از طریق مردم انجام میشه در بالا به صورت ساختاری مصوب بشه و نمود پیدا بکنه و به سایر فرهنگهای دیگه ملل دیگه هم منتشر بشه، اتوان اونجا هم باید شکل قانونی هم بپذیرش که هر سه قوای مقننه و مجری و هم درگیر میشن. من یک جمله دیدم حالا قسمت فرنگی حاجی سنجاد یک مطلبی فرمودن که به جای اینکه این زباله‌ای که تو شهر ریخته میشه مثلا قبطر میدیدیم، یعنی الان هم میبینیم گاهن سی ساعت شهر میسه رو دیوانشه نمیده و پدر مادر فلان لعنت اگه سل یکی دیگه نمیده میسه لطفا آشغال نذاریدیم. من این جمله زیبا دیدم که حالا به فرنگسازی دیگه میگه شهر زیبا خواستنی نیست، ساختنی است. همون جایی که زباله میذارن اینا همین شعاره نوشته بود، یه گلم کشیده بود، یعنی بره به طرف این القاعات فرهنگی در حوزه‌ای که نسبت به مردم هستش و به نظر میسته که به دیدگاه شما که تا فشار از پایین باشه ظاهرن و بالا ساخته نمیشه، باید همین جماعت به اصطلاح انصاری که هستن بین همدیگه به یاری همدیگه بشتابن. حالا مهاجرین یه حالت تمثیلی بود، بین خودمون رحم بکنید. ایده ایشون اینه میگه این کار انجام میشه از درون انجام میشه. به دیدگاه ایشون اینجوریه، میگه اگر حاکمان دارن خطا هم میکنن یا خطایی دیده میشه
خلاصه
آره. حالا در ارائه ایشون وزن بیشتر به سمت مردم رفته که نه حکمرانان.
حالا
حکمرانی را اولا دولت ها را ادیان را میاندازن، بعد از ادیان دولت ها. اگر دولت ها ندونن یه حد اقل از حکمرانی چیز کن نارضایت میده انقلاب شد.
من آقای سنجاد گفتم می‌کنم دقت خوب دارید دکتر، فهمیدید کاملا درست هستش، منتها از دیدگاه من این نیستش که در حقیقت اونش که شما فهمیدید که اونا دیدگاه عرض کردید، نه من کاملا طبق بیان قرآن هم به زعیم و زمامداران می‌فرماید و هم به مردم، خب هر دو باید وظایفشون رو انجام بدن، اما چون معمولا تو صحبت‌ها و ارائه هایی که در این رابطه هستش بیشتر نوک پیکان سمت دقیقاً مسئولین و کارگزاران هستش، من حالا تو فرصتم کم بود این قسمتی که عرض کردم که آیاتو میخوندم نسبت به اجتماع اینها رو بیشتر بولد شد، ولی این اثبات این قضیه در حقیقت نفی اون مسئول زمانداران نمی کنه، بخصوص اون قسمتی که در بحث تغییر قبله از خود پیامبر صلی الله علیه خواستم آیات رو بخونم که یه دو تارم خوندم که این مطلب رو بیشتر بهش بپردازیم که دیگه خب عملا فرصت دارم.
خب متشکر هستم، خیلی ممنون، سپاسگزار. این نکته که تتمه رو عذیت این که وزن بدید، بالاخره اگه میخواد آینده این به صورت مقاله ای چیز پیش بره، هر دو رو با هم دیگه ببینید که میفهمید که رصد کرده بودیم به خاطر کمبود فرصت. خیلی خوب، سپاسگزارم جناب آقای دکتر مصباح بابت ارائه. حاج حسین جاد یا حضار محترم اگه پرسشی دارید که بفرمایید و الان ختم جلسه رو اعلام میکنم.
خب من تا وقتی سپاسگزاری هم داشته باشم، تشکر مجدد داشته باشم از حضرت عالی بزرگواران که در نشست حضور داشتن یا از فضا مجازی دنبال میکردن، و از سما رو از عزیزانی که امکان این نشست رو فراهم کردن، دوستان عزیز در پژوهشکده اسلام تمدنی و دوستان عزیزی که در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی این امور رو در حقیقت فتح میکنن و میزبان این جلسات هستن، سپاس خودم رو اعلام میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوب، متشکر هستم. ختم میکنیم جلسه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.